ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل خواستار افزایش فشار بر ایران در مهلت تمدید شده مذاکرات هسته‌ای شد. گردباد هاگوپیت به پایتخت فیلیپین رسید. وزیران خارجه ایران و عراق در تهران با یکدیگر گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه گفت که از تمدید مذاکرات هسته‌ای باید برای افزایش فشار بر ایران استفاده کرد و همزمان وزیر خارجه آمریکا خواستار بردباری در قبال مذاکرات هسته‌ای با ایران شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی ویدیویی به کنفرانسی که در واشنگتن برگزار می‌شد گفت باید از مهلت تمدید شده برای ایجاد فشار بیشتر بر ایران استفاده شود تا از فعالیت‌های اتمی با قابلیت نظامی‌اش دست بردارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی‌اش در این کنفرانس گفت ما قصد نداریم که مذاکرات را تا ابد ادامه دهیم، اما در صورت دستیابی به توافق با ایران همه جهان از جمله اسرائیل امنیت بیشتری خواهد داشت. ایران همواره وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را رد کرده است. بنابر گزارش‌ها از فیلیپین، گردباد هاگوپیت به مانیل پایتخت این کشور رسیده اما از شدت آن کاسته شده است. این طوفان که از روز شنبه آغاز شده تا کنون دست کم 3 کشته بر جای گذاشته و بیش از 1 میلیون تن از ساکنان استان‌های شرقی و مرکزی فیلیپین را وادار به ترک خانه‌هایشان کرده است. در حال حاضر فعالیت مدارس و ادارات دولتی در مانیل نیز متوقف شده است. سال گذشته طوفان هایان در مناطق مرکزی فیلیپین بیش از 7300 کشته و ناپدید بر جای گذاشت. ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق عصر دیروز وارد تهران شد و با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار وزیران خارجه دو کشور در نشست خبری مشترکی شرکت کردند. ابراهیم جعفری قرار است در اجلاسی که فردا و پس فردا با عنوان جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری در تهران برگزار می شود شرکت کند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه نیز قرار است رهسپار تهران شود و گفتگوهایی با همتایان ایرانی و عراقی خود برگزار کند. اعتصاب دو روزه 150 نفر از کارگران معدن کوشک بافق در استان یزد روز یک شنبه ادامه یافت. یک فعال کارگری در این معدن به خبرگزاری ایلنا گفته است کارگران اعتصابی نزدیک به 90 روز است که حقوق و مزایا طلب کنند. آنها همچنین به پرداخت نشدن حق سختی کار و عدم آزمایش میزان سرب در خون که باید سالانه از کارگران معادن انجام شود معترضند. ارتش سوریه اعلام کرد دو منطقه تحت کنترل حکومت در اطراف دمشق روز یکشنبه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته است. در اعلامیه ارتش سوریه که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، آمده است که این حملات به نقطه‌ای در نزدیکی فرودگاه دمشق و همچنین منطقه دیماس در حومه پایتخت صورت گرفته است. به گفته ارتش سوریه این حملات خساراتی بر جای گذاشته اما تلفات جانی در بر نداشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گفته است منطقه هدف قرار گرفته در دیماس پایگاهی نظامی است. اسرائیل هنوز به این خبر واکنشی ابراز نکرده اما به گفته خبرگزاری ها حملات پیشین اسرائیل در خاک سوریه معمولا علیه محموله های تسلیحاتی حزب الله لبنان صورت می گرفته است. روز یک شنبه 16 آذر در ایران بسیاری از دانشجویان مانند هر سال روز دانشجو را برگزار کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دانشگاه علوم پزشکی در این مراسم شرکت کرد. بنابر گزارش‌ها دانشجویان در مراسم روز یکشنبه شعارهای گوناگونی را سر دادند و خواسته‌های سیاسی خود را تا حد ممکن ابراز کردند. از جمله شعارهایی در خصوص پایان حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد سر داده شد. کیان منوی در گفتگو با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا نخست از او پرسیده که برگزاری مراسم روز دانشجویی را در قیاس با سالهای گذشته چگونه دیده و ارزیابی می‌کند.
خب امسال آقای روحانی اون سنت دوره آقای خاتمی رو احیا کردن، در دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور پیدا کردن، مراسم دیگری هم در دانشگاه امیرکبیر بوده، در برخی شهرستان‌ها هم من دیدم که برخی مراسم برگزار شده. ظاهرا دولت آقای روحانی به دنبال این هست که تا حدی فضای دانشگاه رو از این حالت مردگی و امنیتی بودن بیرون بیاره، اما حضور چندانی اصلاح طلبان، بیشتر چهره‌های شاخص اصلاح طلب که در در حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب فعالیت داشتن و در دهه 80 در دانشگاه حضور پیدا می‌کردن، از حضور اونها چندان خبری نبود. اما مراسمی برای بزرگداشت 16 آذر امسال در بسیار از دانشگاه برگزار شد. از این مراسم هم جناح اصولگرا یا جناح اقتدارگرا چندان راضی نبودند، چون اخطارهای قبل از این توسط برخی از روحانیون، ائمه جمعه یا چهره‌های اصولگرا داده شده بود که دانشگاه نباید به منزله سکوی برای سکولارها استفاده بشه.
آقای محمدی، در مراسم 16 آذر دیروز شاهد این بودیم که آقای حسین شریعت مداری از چهره‌های برجسته اصولگرا از سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر منع شد. دلیل این اقدام چی بود؟ مشابه این اقدام رو هم در دوران آقای احمدی نژاد شاهد بودیم که از سخنرانی چهره‌های اصلاح طلب گهگاه در مراسم مورد نظر اصولگرایان جلوگیری می‌شد. اینکه هر دو جناح رقیب به این گونه مقابله به مثل می‌کنن چه معنایی داره؟
البته توجیه مقامات دولتی برای اینکه آقای شریعت مداری رو اجازه ندن در دانشگاه امیرکبیر صحبت کنه این بوده که میخواهیم احترام خود ایشون حفظ بشه. اما واقعیت این هست که دولت آقای روحانی چون شعار اعتدال داده از ابتدا، اینا به دنبال این هستن که فضای دانشگاه فضای متشنجی نباشه، چون احتمال میدادن که اگر آقای شریعت مداری حضور پیدا کنه در دانشگاه امیرکبیر فضا متشنج بشه، برخی از دانشجوها به نفع و برخی از دانشجوها علیه آقای شریعت مداری وارد عمل بشن، طبعا این تصمیم گرفتن که آقای شریعت مداری رو اجازه ندن در دانشگاه سخنرانی بکنه. این برمیگرده به سیاست‌های کلان دولت در حوزه سیاست داخلی. من فکر نمی‌کنم دستگاه‌های امنیتی هم امروز خواهان این باشن که فضای دانشگاه‌ها متشنج بشه، بالاخص در شرایطی که اینها دارن مذاکرات هسته‌ای رو پیش می‌برن، می‌خوان فضای داخل کشور فضای آرومی باشه.
خب می‌پردازیم به برخی از شعارها که در گردهمایی‌های تهران داده شده. بفرمایید که جزئیات شعارهایی که در مراسم دیروز داده شده چی هست؟
شعارهایی که داده شده عمدتاً شعارهای دوران جنبش صبر هست. شعار برداشته شدن هست، شعارهایی که برای آقای موسوی داده شده، شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی، عمدتاً اینها شعارهای جنبش دانشجویی بود در سال 88. جالب هست که کسانی که در سخنرانی آقای روحانی دعوت شدند، عمدتاً دولت تلاش کرده بود دانشجوهای غیر سیاسی رو دعوت کنه. دانشجوهای نخبه، دانشجوهایی که بیشتر در تلاش‌های علمی و فرهنگی بارز بودند. این خیلی جالب هست که در میان این دانشجویان هم کسانی هستند که هنوز دل در گروی جنبش سبز دارند و شعارهای جنبش سبز رو مطرح می‌کنند. آقای روحانی هم در پاسخ به این شعارها خودش رو در واقع به عنوان کسی که در واقع می‌خواد شعارها رو دنبال بکنه و این شعارها رو تحقق بده معرفی کرده.
آقای خامنه‌ای پیشتر در مورد شاید گفت رهبران جنبش سبز که اصطلاحاً از اونا در جمع اصولگرایان به عنوان سران فتنه یاد میشه، گفته که اینها در صورتی که محاکمه بشند مجازات سنگینی در انتظارشون خواهد بود. خب آقای روحانی در مقابل این دیدگاه و آن گروهی که خواهان برداشتن حصر هستند تا چه اندازه میتونه مقاومت بکنه؟
دولت آقای روحانی در مسئله حصر برخی از مقامات هم قبلن این رو گفتن، دستش بسته است و کار چندان زیادی رو نمیتونه پیش ببره. امروز احساس حکومت این هست که این جنبش هنوز آتش زیر خاکستر هست و به همین علت هم مرتباً در سخنرانی‌های مختلف در ایام مختلف مقامات حکومتی و امنیتی و نظامی اینها به مسئله فتنه اشاره میکنند. اما اینکه واقعا دولت بتونه چنین کاری رو بکنه من بسیار درش تردید دارم. فکر میکنم تا روزی که آقای خامنه‌ای و دستگاه‌های امنیتی و نظامی احساس بکنن که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد میتوانن رهبری یک جنبش زیر خاکستر رو بر عهده بگیرن، اینها همچنان در حد خواهند ماند، مگر اینکه روزی احساس بکنن که دیگه اون ظرفیت وجود نداره. اون موقع خب ماجرا رو خاتمه خواهند داد.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنید با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، درباره برگزاری مراسم روز دانشجو در ایران.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود. اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
رسانه‌های دولتی سوریه روز یکشنبه از حمله هوایی جنگنده‌های اسرائیلی به دو نقطه در حومه دمشق و مرز با لبنان خبر دادند. این در حالی است که به گزارش رویترز یک سخنگوی ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسشی در این خصوص گفته است که درباره گزارش‌های خارجی اظهار نظر نمی‌کند. تلویزیون دولتی سوریه می‌گوید این حملات به نفع جریان‌های افراطی و گروه القاعده است. کیان منوی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی تحلیل او را در مورد حملات انجام شده منتسب به اسرائیل در خاک سوریه جویا شده.
نگاه جو بایدن به نظر من نگاه عملگرایانه است. با توجه به پیروزی که جمهوری‌خواها در کنگره پیدا کردن و انتظاری که دولت آقای اوباما داره برای تحمل فشارهای بیشتر از طرف حزب مخالف، یقینا دست دولت آمریکا برای دادن امتیازهای غیرعادی به جمهوری اسلامی به بازی گذشته در ماه‌های آینده نخواهد بود. ضمن اینکه در داخل ایران هم کسانی که مخالف این مذاکرات و توافق هستند، به خصوص اصولگرایان و نظامیان، فرصت‌های تازه‌ای پیدا خواهند کرد که با تراشیدن موانع تازه‌ای مشکلات راه رو زیادتر بکنند و راه رسیدن به مذاکرات رو تا حدود زیادی دشوارتر. البته دولت آقای روحانی مثل دولت آقای اوباما این خوشبینی و انتظار رو برای رسیدن به یک نتیجه لمسی دارند، ولی به همون دلایلی که در طول یک سال و نیم گذشته رسیدن به توافق نهایی بسیار دشوار بوده، نمیشه انتظار داشت که شانس مذاکرات در طول ماه‌های آینده بیشتر از گذشته باشه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جو بایدن تاکید کرده که تلاش برای رسیدن به توافق هسته‌ای با تهران امنیت اسرائیل را به خطر نخواهد انداخت و تاکید کرد که ما نخواهیم گذاشت ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این سخنان معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکیدی بر سیاست دولت اوباما یا صرفا نظر شخصی ایشونه؟
نظر آقای جو بایدن نمیتونه نظر شخصی باشه. او در مقام معاون رئیس جمهور هر اظهار نظری که میکنه انعکاس سیاست خارجی دولت اوباما خواهد بود. این نکات رو دولت آمریکا رعایت میکنه. به همین علت که وقتی ما میبینیم توافق نهایی بین ایران و گروه 5 علاوه 1 امضا نمیشه، آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رعایت نسبی خودش رو اعلام میکنه. نکته‌ای که خانم کلینتون هم که 4 سال وزیر خارجه آمریکا بوده هفته جاری به اون تاکید زیادی کرد.
آقای تقی‌زاده، با اکثریت گرفتن حزب جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا و فشار جناح مخالف کاخ سفید، در صورت توافق احتمالی ایران با گروه 5+1، آیا دولت آمریکا میتونه تحریم‌های یک جانبه واشنگتن علیه ایران رو لغو کنه؟
نه تنها این اتفاق به نظر من نخواهد افتاد، بلکه باید انتظار داشته باشیم در صورتی که دورنمای مذاکرات طی هفته‌های آینده تیره‌تر از گذشته بشه، جمهوری‌خواها این بار تلاش کنند تحریم‌های تازه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسونن، اگر حتی نتونن اونها رو به موقع اجرا بگذارن. یک نامه رو هفته گذشته نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا نوشتن که طی اون به دولت آقای اوباما هشدار داده بودن اگر در ارتباط با جمهوری اسلامی سخاوتمندی زیاد از حد نشون بده، این سخاوتمندی ها رو باید به کنگره گزارش بده و رأی مثبت کنگره رو قبلا تامین بکنه، و حتی هشدار داده بودن که اگر بی‌اعتنا به گرایش های کنگره به امتیازاتی جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه که اونها صلاح نمی‌بینن، این امتیازات تا انتهای دولت آقای اوباما عمرشون میتونه به طول بیانجامه. به نظر من جمهوری‌خواها تلاش خواهند کرد که پرهیز کنن از اینکه در سیاست خارجی آقای اوباما دخالت مستقیم میکنن تا زمانی که مذاکرات اتمی ادامه داره، ولی همزمان میتونن به بهانه‌های غیر اتمی من جمله ضایع شدن حقوق بشر در ایران لوایحی رو در سنا یا در مجلس نمایندگان به تصویب برسونن که به موجب اون تحریم‌ها در علیه ایران اعمال بکنن که ظاهرا ارتباط مستقیمی با برنامه اتمی نداره. به هر حال این اقدامات هم مسیر مذاکرات دشوارتر خواهد کرد.
با پوزش از اشتباه پیش آمده، مصاحبه حسین قویمی رو میشنیدید با رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران، درباره اظهارات اخیر جو بایدن درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.